Parfait.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما درباره آیه شریفه 31 سوره نور بود که آیه طولانی بود و آیه 30 را خوندیم، بعد آیه 31 را واژگانش را توضیح می دادیم که به این اواخر آیه شریفه رسیدیم. در باب به این فراز آیه شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. تشار صباحه در اخر آیه شریفه مون که امروز بهتر توضیح بدیم. کلمه عورات، دوستان عزیز توجه داشته باشید، جمع کلمه عوره هست. جمع کلمه عوره و میشه عورات. در لغت به اموری که ذکر آن قبیح در واقع ما یستقبح ذکرو عوره گفته میشه و به زن کلن به خاطر اینکه سزاوار پوشیده باشد عوره گفته میشه. پس هم در برخی عبارت ها داریم که المرأة عوره، زن تمامش باید مستطر باشه. حکم این رو داره که سزاوار پوشیده باشه، در معرض و مرعای دیگران قرار نگیره. از ماده آر یعورو میاد. آر یعورو یک واژه که فوری منتقل بشید به معناش همون کلمه و واژه آره. بگیم آر، آر از همین باده میاد، در واقع از عبره در واقع میاد، یعنی آر در فارسی میگیم این آر داره، ننگ داره، یعنی ذکرش وجودش قبیح، ذکرش و وجودش قبیح. بگیم به شخصی که یک چشمش هم کور شده باشه عرب میگه اعور. اعور به شخصی گفته میشه که یک چشمش کور شده. توجه داشته باشید، قدیم شخصی که یک چشمش کور بشه نسبت به شخصی که دو چشم سالم داره یک عیب حساب میشه، یک نقص حساب میشه. چون عیب به نقص حساب میشه بهش اعور گفته میشه، در واقع از همون ماده آر. ما در رجال هم اگر شما نگاه کنید بسیاری از راویان داریم که واژه اعور برای اینا صفت در آمد، به عنوان صفت ذکر شده، از جمله جد شیخ بهایی حارث اعور که آمد خدمت امیرالمومنین علیه السلام و یک حدیث بسیار مفصل مولا امیرالمومنین درباره مباحث قیامت که اگر ملاحظه بفرمایید در جلد 10 دارالانوار ذکر شده، بحث رؤیت اعمال، این که انسان هنگام مرگ سخت یا سخت نیست، آیا هنگام مرگ ملاقات میکنه ائمه را یا ملاقات نمیکنه، این مکالمه یعنی امیرالمؤمنین که خیلی هم مفصله با همین حارث اعور بود که جد اعلای و صحابی رسول خدا، جد اعلای شیخ بهایی حساب میشه. شیخ بهایی در یک قصیده‌ای که در زندگی نامش خودش گفته به جد خودش که حارث اعور باشه اشاره میکنه. میخوام بگم که در واقع اون شعری هم که شما رو منبرم مکرر خوندید، یا حارث همدان فمن یموت یرنی، اون همین یا حاره همین حارث در واقع منادای مرحکم صفت اعور براش آمده. اعور در زمان قدیم نوعا چون طب و طبابت نبوده دیگه، چشم ها به اندک چیزی کور می شده، لذا یک چشم می شدن، لذا صفت اعور براشون میاد. عوره با این اوصافی که خدمتتون عرض کردم توجه داشته باشید. زنن ماده عبره یا عبره هست در لغت عرب، اعلال هم نمیشه ها، اصلا ثلاثی مجرد این ماده عبره یا عبره مسترش میاد عبر بر وزن فعل. لا عبره فیها یعنی نقصی درش وجود نداره، به معنای در واقع نقص و تنقیص. عبره یا عبره توجه داشته باشید، هر فعل صلات مجرد عجوفی که از باب فعل یفعلو باشه و مسترش بر وزن فعل باشه اعلام نمیشه. این قاعده کلیه در واقع عورات معناش این بود در واقع. بلا یفردن به ارجل هنه لیو علم ما یخفینه. ارجل دوستان عزیز از کلمه رجل به معنی کاها در واقع، رجل به معنی مرد، جمع رجل میاد رجال و جمع رجل میاد ارجل. البته رجال در قرآن جمع راجل هم آمده، یعنی کسی که پیاده در مقابل کسی که راکبه. لیعلم ما یخفینه، یعلمه دوستان عزیز چون برخی از دوستان تشریف نداشتن، ما اگر علمه را توضیح دادیم گفتیم علمه در قرآن دو تا استعمال داره، توجه داشته باشید. یک علمه ای داریم به معنای یک مفعولیه، یک علمه دو مفعولیه. اون علمه ای که یک مفعولیه دانستن صرفه، علمه دانست. خداوند می داند، علم الله انکم ستختانون انفسکم، خداوند می داند. نیعلم ما یخفین، تا دانسته شود اون چرا که پنهان می دارن. این علمه یک مفعولیه، اما یک علمه ای داریم از افعال قلوبه به معنای نسبت دادن چیزی به چیزی که انسان فإن علمتموهن مؤمنات، اگر یقین پیدا کردید اینها را که مؤمن هستن. ببینید این علمه میشه دو مفعولی ها. پس یک علمه از معنی صرف دانستن، علمه یعنی اطلاع، این میشه یک مفعولی. اما علمه یعنی نسبت بین دو چیز را یقین حاصل کردن، این علمه دو مفعولیه. لیعلمه تا دانسته شود ما یخفین، اون چرا که پنهان میدارن. یخفین از کدین از ماده اخفا، یخفی به معنای پنهان کردن، خفا یعنی پنهان. چند تا واژه هم بود به معنای پنهان کردن بود که اشاره شد در یک ماده دیگه، در واقع ماده کن بود، ماده ستره بود، اینا به معنای پنهان کردن بود. کتنه بود به معنای پنهان کردن و اخفا یعنی پنهان کردن. ضد ازهره و عبدا میشه چی؟ میشه اخفا، میشه اثرو، میشه اکنه، میشه چکنه، ما تکتمون. اینا نقطه مخالفه، چیزی را که پوشیده میشه بعد ازش تعبیر میکنه خفیه، به باب افعال میره میشه اخفاهو یعنی پنهانش کرد. در واقع اخفاهو یعنی پنهانش کرد. استخفاهو که ما در روایات هم داریم یعنی طلب پنهانی میکنه، آدم هی میخواد پنهانش کنه ولی پنهان نمیشه. در واقع ما یخفین من زینتهن و توبو الالله. توبو دوستان عزیز توجه داشته باشید، ما در قرآن یک تاب الیه داریم، یک تاب علیه داریم. فتاب الله علیه در باره عزت آدم هست. توبو الى بارئكم فاغسلوا انفسكم، توبو الى الله جميعا ايها المؤمنون. ببینید توب به معنای رجوعه، اصل توب به معنای رجوعه. تاب الیه یعنی بیایید به سوی او، برگردید و بیایید به سوی او. تاب علیه یعنی برگشت در او، یعنی در واقع او را بخشید. پس تاب الیه یعنی بیایید به او، حالت عذرخواهی در واقع. تاب علیه یعنی برگشت، حالت غفران است. لذا چون معال تاب الیه توبه هست، ما خیلی وقتا میگیم توبو الالله یعنی توبه کنید به سوی خدا، و الا اصل ماده توبه به معنای رجوع. دوستان عزیز علیکم السلام، اصل توبه به معنای چیه؟ رجوعه. تاب علیه هم یعنی رجوع کرد، یعنی چند اون ارتباطی که قطع شده بود دوباره برقرار شد. اما چون نتیجه ارتباط برقرار کرد یعنی دوباره میشه در واقع غفران، تاب علیه را گاهی به قصر معنا می کنن و الا اصل توب یعنی الرجوع، تاب علیه یعنی رجع علیه، توبو الالله یعنی ارجعو الالله، همه را رها کنید، به دیگران مراجعه نکنید، بیایید فقط به خداوند مراجعه کنید. تاب علیه یعنی خداوند در او مراجعه کرد، یعنی خداوند او را بخشید در واقع، یعنی ارتباطی که قبلا بوده را خداوند باز دوباره چی؟ برقرار کرد. معلوم میشه ارتباط خداوند با همه انسان ها از اول بوده، لذا میگه تاب علیه درگشت بود، توبو علیه معلوم میشه ارتباط انسان ها با خداوند فطریه و در اندرون همه هست، لذا قرآن میگه توبو الالله جمیعا، همه تون در واقع جمیعا. دوستان عزیز از ماده جمعه راضی به کلمه جمع، چون تا الان اشاره ای نشده دو سه نکته من تذکر بدم. ببینید دوستان عزیز، ما در قرآن جمعه داریم، جمع مالا و عدده، در قرآن اجمعه هم داریم و اجمع او امرکم و شرکائکم. توجه داشته باشید لغویین نوشتن کلمه جمعه در ثلاثی مجرد متعدیه و مفعولش هم میتونه فعل و مفعولش هم میتونه در واقع اسم ذات باشه و هم اسم معنا. جمع زیدون مالهو، جمع مالا و عدده، مالی رو جمع آوری کرد، مفعولش ماله. مفعول به جمع در ثلاثی مجرد میتونه اسم معنا هم باشه. جمع الامره یعنی اعتقادشون رو، رأیشون رو، نظرشون رو یک جا کردن، درست؟ اما جمع به باب افعال که برده میشه میگیم اجماع. اجماع دیگه در اجماع مال گفته نمیشه، نمیگیم اجمع زیدون مالهو، اینو نمیگیم، میگیم اجمع القوم رأیهو. مفعول به ماده اجمع در باب افعال نوعا اسم معنا واقع میشه. لذا یک سؤالی در ذهن این آیه شریفه بین مفسرین هست، پس چطور با اون که لغتی مطلب را میگه قرآن فرموده اجمع او امرکم و شرکاکم، این چی جواب میدیم؟ این نقطه را ابن هشام هم در مغنی همین آیه را آورده، اجمع او امرکم در واو معیت، که آیا واو اینجا واو معیته یا واو عاطفه؟ اگر واو عاطفه باشه دوستان عزیز یا واو معیت باشه فرق نمی کنه، بالاخره اجمعه به اسم معنا تعلق گرفته، منتها اینجا اسم معنا ببخشید اجمعه به اسم ذات تعلق گرفته، منتها اسم ذات دومیه، اجمع او امرکم و شرکائکم، چه با واو مفعول نه باشه چه با واو عاطفه باشه. کیف ادبایی که در ذیل این آیه شریفه بحث کردن، شما کشاف نگاه کنید، بحر المحیط نگاه کنید، ان نهر الماد نگاه کنید، یادی که دو سه تفسیر جدیدی که آمده در بحث ادبی خیلی مفصل وارد میشن، مثل ارشاد و حیران و اینا که عرب ها اخیرا نوشتن، نیمه صبر بحث کردن، خوشن اون دو تا جواب داره. یک جوابش اینه که اینجا ما بیان از باب یغتف را فستوانی ما لا یغتف را فلعوائن، ما یه قاعده در باب سامن مغنی ابن هشام توضیح داده که گاهی یک مطلب را عرب ها میگن بلبداهه جایز نیست، اما شما اگر در دومی و سومی اجرا کنید عیبی نداره، در واقع یغتف را فستوانی ما لا یغتف را فل اوائل، یعنی اول جایز نیست تا یک کار را بکنید. اجمعه را بالابتدا نمیتونید ماده اسم ذات نسبت بدید، اما در دوم و سوم عیبی نداره. اجمع او امرکم و شرکائکم. یک توجیه دیگر اینه که نه، اینجا از این باب نیست، یک مضافی در تقدیره، یعنی اجمع او امرکم و امر شرکائکم، که نوع مفسران همین رو فرمودن، فرمودن اینجا یک مضافی به قرینه کلمه اول در تقدیره، و لذا دوستان عزیز این واو میشه واو عاطفه. و این نکته را هم بدونید که ما در قرآن مفعول معه نداریم. اگر این کلمه این آیه شریفه هم که مفعول معه میخواید بگیرید، دو احتمال داره، احتمال داره واو عاطفه باشه، احتمال داره واو مفعول معه باشه، نه که در مفعول معه نیست، مثل سرطوان نیلتی نیست، او واو را عاطفه نمیتونید بگیرید، ولی این واو را میتونید عاطفه بگیرید. جمیعا دوستان عزیز از همین ماده جمعه گرفته شده. یه لفظیست که برای تأکید میاد، میگیم جا القوم جمیعا، منتها نقطه جمیع اینه که جمعی هم میتونه تأکید برای گروه باشه جمع و هم میتونه تأکید برای دو نفر باشه. سلسله سندهای کافی را اگر نگاه کنید تو سلسله سندهای کافی کلمه جمعی هم زیاد بکار رسته. کجا؟ در جایی که میاد میگه مثلا فرم کنیم علی ابن ابراهیم عن ابیه، بعد دوباره میگه و محمد ابن یحیی، خب محمد ابن یحیی عن مثلا فلان جمیعا. این جمیعا یعنی چه؟ یعنی هم این راوی که الان آمدیم گفتیم و همون راوی که قبلا ازش یاد کردیم، یعنی علی ابن ابراهیم عن ابیه، هر دو تاشون یعنی استاد علی ابن ابراهیم و استاد محمد ابن یحیی هر دو از یک نفر نقل میکنن، هم مثلا محمد ابن ابی عمر. این جمیعا تأکید برای دو نفر واقع میشه، البته برای جمع واقع میشه، ولی این معنی اینه داره توبو الالله جمیع همه تو تأکید میکنه در واقع. ایها المؤمنون، ای کسانی که مؤمن هستید، لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار بشید. ما رستگار شدن داری روز دیگه هم توضیح دادیم در واقع فلح، گفتیم اصل فلاحت به معنای شکافتن هست. کشاورز هم میگن فلاح، کشاورز هم میگن اکار، چون میشکافه در واقع زمین رو میشکافه، مثل فلق فلق یعنی شکافتن، فالق الحب و النبا همینه در واقع. فلاح یعنی کشاورز، فلح یعنی کشاورزی. در واقع دوستان عزیز به رستگار شدن هم فلاحت میگن و فلح میگن، چون پرده های کفر و خرابی و بدی را انسان میشکافه و به طرف صلاح و خیر پیش میره. این قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لعلكم تفلحون. خب الحمدلله و له المنه، واژگان این آیه شریفه که خیلی زیادم بود بالاخره تمام شد. دوستان عزیز از نظر ترکیبی هم باز به این آیه شریفه یک نگاهی بندازیم، نکاتی که مورد نظر هست توضیح بدیم. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اگر یادتون باشه در آیه شریفه قبلی عرض کردیم که من ابصارهن بنابر قول معروف من تبعیزیه هست در واقع، در سر مفعولم به در آمده و برای تبعیز دیگه بعضی از چشمشه در واقع بپوشانن و یحفظن فروجهم. اینجا مفسران این نکته را توضیح دادن که چرا در مورد یحفظنه یحفظو من آورد که دلالت بر تبعیز میکنه همونطور که سیبوی گفته و دیگران، اما در مورد یحفظنه فروجهنه من نیاورد. این قاعده شاید یادتون باشه در جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم هرگاه بر سر مفعولم به فعل متعدی با و من در بیاد یا معنای الفاظ درش هست یا معنای تبعیز درش هست، اما در یحفظنه فروجهنه نمیخواد بگه بعضه، تمام خروج باید پوشیده بشن و حفظ کنن خروجشون را. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهره، دوستان عزیز ما ظهره الا ما ظهره فرمودن استثنای متصله در واقع، ما ظهره در زینت داخله در واقع، بله الا ما ظهره، بعد از او استثنا کردن. ولی یضرب نه بخمارهن، بای بخمارهن باز در سر مفعولم به فعل متعدی در آمده که معناش الفاقه، یعنی این خماره ها را باید بزنن روی جیوبشون، دور نباشه که دیدنش دیده بشن روی جیوبشون، که زمان قدیم مرسوم بوده عرب ها می آمدن این مغنعه ها و در واقع پوشش هایی که داشتن پشت سرشون می داختن و روی سینه شون باز می بوده، روی سینه شون چی؟ باز می بوده. قرآن میگه نه، روی سینه رو بپوشانن در واقع، یعنی اون سر را که علی القاعده پوشیده داشتن در واقع، حالا روی سینه را ولی یضرب نه به خمارهنه علی جیوبهنه، حالا ولا یبدین زینتهن زینتشون رو آشکار نکنن. دوستان عزیز اون لا یبدین زینتهن اونجا استثنای متصل بود، اما این لا یبدین زینتهن فرمودن استثنای مفرقه و استثنای مفرق معناش اینه که عاملش ببخشید مستثنامه محذوفه، یعنی لا یبدین زینتهن لأحد، زینتشون رو حق ندارن برای هیچ کس آشکار کنن مگر برای یک گروه، با اولاد هن شوهراشون او آبائهن، اینا عکس برونه، آباء بولدهن عطف بر قبلشه او ابنائهن عطف. اینا دوستان عزیز او در اینجا به معنای جمع اشتباه نکنید ها، یعنی تمام اینها این حکم را دارن در واقع، مراده همینه او ابنائهن. او اگرچه در اصل برای تنوی میاد ولی گاهی برای جمع هم میاد، همونطور که واو اگرچه اصلش برای جمعه ولی گاهی برای تنوی هم میاد با وجود قرینه. ما نمونه هایی را داشتیم در آیات شریفه قبلی توضیح دادیم، اینجا او برای جمع میاد. لذا این معطوفات همه حکم لا یبدی زینتهن درش چی؟ جاری میشه در واقع. او نسائهن او ما ملکت ایمانهن، که در واقع رفتیم جلو از تابعین به اینجا رسیدیم. تابعین یعنی کسانی که تو خانه پیرو به شما هن. پیرو به شما هن اینا کیا هن؟ اینا دو دسته هن، غیر علم اربه. ببینید دوستان عزیز، قرائت آسم در اینجا غیره هست و این که غیره خونده منصوب خونده نشده ها، غیره خونده نشده. اگر غیره می بود از ادات استثناء بود، اما غیره که خونده شده از ادات صفت. توجه داشته باشید، مثل غیر المغضوب در سوره هم، غیر المغضوب، اونجا هم یک قرائتی داریم غیره، اینجا هم قرائت داریم غیره، اما قرائت عاصم غیر هست. غیره فرمودن چرا مجروره؟ چون صفت برای از تابعین واقع شده ها، تابعینی که چنین صفت دارن غیر اولی الاربه. اولی الاربه هم عرض کردیم اولی از اسمایی هست که واجب یعنی اضافه میشه و در واقع ملحقات به جمع با واو میاد. اولول اربه، اولی الاربه در حالت جری و نصبی با یایه. من الرجال، حالا این تابعینی که صاحب حاجت نیستن کیا هن؟ من الرجال، مردان میخوان باشن، پیر مردانی که تو خانه شما هستن. خیلی دیگه اینا مهم نیست در باره اونها استتار واقعی رو انجام بدید. عدد تیفل، این عدد تیفل عکس در الرجاله و لذا فرمودن دوستان عزیز من الرجال من بیانیه هست. غیر اول الاربه کیا هن؟ من الرجال. غیر اول الاربه کیا هن؟ من الطفل. درست شد؟ این عکس بیانه هست. این عوض طفله عکس در اون بالا نیست ها، اشتباه نکنید، او اوهای قبلی نیست ها، در همین اوه قبلشه. غیر اول الاربه که من الرجال عوض طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء. عرض کردیم فخرازی نقل کردیم که فخرازی گفته چرا برای الطفل الذین آمده، چون لفظیست که به معنای جمع هم در واقع میاد، لذا الذین لم یظهروا میشه در واقع صفت برای الطفل. بچه هایی که قابل تشخیص نیستن، چیزی هنوز حالیشون نمیشه در واقع، لم یظهروا علی عورات النساء، مطلع بر عورات زنان نمیشن در واقع. ولا یضربن بارجلهن. دوستان عزیز، از نظر ادبی باید یه قاعده کلی راجع به کل این آیه بگیم. ما در این آیه شریفه چند تا جمله نهی خوندیم ها، توجه داشته باشید که اینا نهیه که الان باز اشاره میکنیم. اجازه بدید در بخش اصولیش اون رو بگم که اشتباه نشه. ولا یضربن بارجلهن، پاهاشون رو به زمین نذارن وقتی که راه میرن. لیعلن الا لام تعلیل، در واقع احتمالاً داره لام رام قایت باشه، یعنی پاهاشونه به زمین نزنن، که نهایتی مطلب و قایتی مطلب اینه که دیگران خبر میشن که اینو زنن، رفت آمد میکنن و بهشون نگاه میکنن. ببینید دوستان عزیز، تا خیلی وقتا اگر چنان که یک زنی عادی از یک جایی رد بشه ممکنه مردم بهش نگاه نکنن، اما اگر یک زنی لباسش یک کمی تغییر کرده باشه، کفشش یک کمی صدا میداده باشه، ولی خود به خود مردم در واقع چی؟ متوجه میشن، میگن یک دیوانه یک کبریت در دستش بود. بهش گفتن نکنه که خرمن را آتش بزنی، گفت خوب شد من را خبردار کردی، یعنی من را آغاز کردی که کبریت دست منه میتونم آتشش بزنه. آدمیزاد اینطوریه، خیلی وقتا اگر یک سوژه‌ای نباشه نگاه نمی کنن، مردم هدرت میشن، توجه ندارن، گیر خودشون هستن، اما یک سوژه‌ای که انجام داده میشه همه چشماشی دوخته میشه، ولی اصلا واقعیت هم نداشته باشه. به قول یک دوستی گاهی نقل میکنه، مثلا یک بنده خدای دیوونه یعنی یک جایی رد میشده، بعد دیده یک دیواری سوراخی داره دیگه در واقع، این رفته چشمش گذاشته بود سوراخ ببینه چه خبره. خب سوراخی بود و واقعا یک باز بوده دیگه، هر چی از اونجا آمد با ایستادن که ببینن اینجا چه خبره واقعا. آخرش معلوم شد که این دیوانه آمده اینجا یک صدق مفی کرده وایستاده، یعنی بنده خدا همینطور وایستاده بود و داشت به آسمون نگاه میکرد و چشمشو هی دست میزد. اینا مردم تا وقتی بو رسیدن گفتن یعنی چی؟ این حتما تو آسمون یک جریان که داره نگاه میکنه. هی همینطور دومی آمد نگاه کرد، سومی آمد نگاه کرد، چهارمی آمد نگاه کرد، یک گروهی جمع شدن. آخری در واقع از اون بنده خدا پرسید که چی آسمون نگاه میکنی؟ تو آسمون چی میکنی؟ گفتی چون به یک ذره گیر میرست تو چشمم، هم دارم این کار ما میکنم که برای که جرمش بیاد بیرون. نه منظور دوستان عزیز، این فلسفه‌ای که این آیه قرآن داره اشاره میکنه خیلی نکته مهمیه. یعنی تا یک حرکت حساسی نباشه مردم خیلی وقتا توجه مقضیه ندارن. ما یضربن بأرجلهن لیعلن ما یخفین من زینتهن و توبوا الی الله جمیعا. دوستان عزیز، از نظر مباحث علم و اصولی در این آیه شریفه دقت داشته باشید. ببینید آیه شریفه اینجا ما جمله هایی رو خوندیم که چیه؟ قل للمؤمنین یغضوا. اگر لازم باشه در اون جلسات قبل عرض کردیم این یغضوا امر مجزومه، یعنی در واقع بوده لیغضوا. قول معروف و مشهور اینه، این فعل مضارع در جواب امر نیست که مجزوم باشه. این ترکیب ما در قرآن جاهای مختلف داریم. قل للمؤمنین یقیم الصلاة یعنی لیقیمو، پس این صیغه امر میشه. لیغضوا صیغه امره، لیحفظوا صیغه امره، قل للمؤمنات یغضضن صیغه امره، یحفظن صیغه امره. این چهار تا صیغه امره که فرمودن دلالت بر وجوب میکنه، چون اصل صیغه افعال در وجوب برده شده، چه به صیغه مخاطب باشه چه به صیغه مغایب باشه فرق نمیکنه، چه جمله خبریه باشه چه جمله انشائیه باشه. بنابر قول اغلب اصولیین حتی جمله انشائیه هم دلالت بر وجوب میکنه. اینجا که جمله خبریه در مقام انشاء هم دلالت بر وجوب میکنه، اینجا که دیگه به وجوب جمله انشائیه هست. و این آنظر اون دوست کنید ما روایات بسیاری داریم، پس در این کلمات یغضوا و یغضضنه تصرف هیچ وقت نمیشه کرد. و قطعا از این دو تا جمله در واقع چی فهمیده میشه؟ حرمت فهمیده میشه. چون وقتی که در واقع بیاد بگه باید چشمشون رو بگیرن، یعنی امری باید چشمشون رو بگیرن که مستلزم نهی از ضد بشه در واقع. این نگه موضوع یعنی کشمشو بگیر، یعنی نگاه نکنم در واقع، نگاه نکنم. یعنی چه نگاه نشکن؟ آها، اون پس اجازه بدید تو احکام فقهی که برسیم خدمتتون عرض میکنم که فقها آمدن در اساس روایات یک مصداق را استثناء کردن، نه یک مستقرا، دو مستقرا، سه مستقرا که اونو اشاره میکنیم در خدمتتون. بله فرمایش بسیار جالبی هست. و اما ولا یبدین زینتهن، دوستان عزیز او ولا یبدین زینتهن، خب یا در آیات در جلوتر وقتی که میخونیم که بله ولا یضربن بأرجلهن، این دو تا جمله هم جمله نهیه، فرمودن جمله نهی هم انشاءه و دلالت بر حرمت میکنه. ما از ظاهر این آیات شریفه که حرمت فهمیده میشه، از ظاهر آیات شریفه امر فهمیده میشه، البته یک سری مواردی رو استثناء شده که اون موارد استثناءات رو اشاره میکنه. دوستان عزیز، بعضی از مفسران به سبب نزولی درباره این آیه شریفه اشاره کردن که چطور شد این آیه شریفه با این تفصیل آمد. فرمودن که یک بنده خدای جوانی داشت از کوچه رد میشد، بعد دید زنی داره رد میشه، این همینطور چشمش دوخت به این زن و به طور مدام و خیره داشت نگاه میکرد. زن هم میرفت و این آقا هم داشت نگاه میکرد، در حدی که آمدن یک پله راه مفصلی را جلو آمدن و همینطور چشمش به این زن مردم دوخته شده بود، تا اینکه این آقا که جلو خودش نگاه نمیکرد ناگهان صورتش به دیوار خورد. به دیوار خب تو دیوار حالا مثلا فهم میکنیم که چوبی بود، کلوخی بود، سنگی بود، چیزی بود، به صورتش خورد و صورتش دید که خون جاری شد. گفت من میرم همین حکایت را برای پیغمبر تعریف کنم که همچی داستانی آمد خدمت پیغمبر اکرم و این داستان را تعریف کرد که من وارد کوچه شدم، زن اینطوری داشت برم، من چشم به زن دوختم و همینطور دیگه رفتم تو وادی زن و فکر میکردم همش که اصلا به جلوی خودم نگاه نکردم تا اینکه زمانی فهمیدم که سرم به دیوار خورد، خون دیدم بر صورتم جاری شد. این داستان را برای پیغمبر اکرم که نقل کرد، این آیات شریف آمد که کسی حق نداره اینطوری چشم بدوزه به زنان نامحرم، زنان نامحرم چشم بدوزن به مردان نامحرم که در واقع این اتفاقات بیفته و حکمش را به طور مطلق بیان کرد. دوستان عزیز توجه دارید دیگه در واقع که ما عرض خدمت شریف با سعادت شما که در این آیات شریفه دستوراتی که داشتیم هم نسبت به مردان بود و هم نسبت به زنان بود در واقع، و لذا این آیات شریفه را فرمودن احکامی که ازش استفاده میشه احکامیست مربوط به نگاه کردن. توجه داشته باشید فقها آمدن نگاه کردن را به دو قسم تقسیم کردن، به دو قسم فرمودن نگاه کردن مردان به زنان یا نگاه کردن زنان به مردان دو بخش داره. یه بخش نگاه های معمولیه در واقع، وقتی آدم از طرف میخواد یک سوالی بکنه، میخواد یک قیمتی جنسی رو بپرسه، مردی باشه زنی باشه، اینجور نگاه های اولیه که علی القاعده عیبی نداره، اشکالی نداره در واقع. اما آیات نگاه هایی هست که به ریبه هست در واقع، یا به تعبیر ما اصلا چشم بدوزه و مدام نگاه کنه که این عبارت اخرای همون نگاه کردن به ریبه میشه. در مورد نگاه کردن به ریبه که اصطلاح به ریبه را در کتابهای فقهی دارن، ما در این آیه شریفه نداریم نگاه کردن به ریبه را. فرمودن یکی از مصادیق و موارد بارز حرمت نگاه کردن در صورتی است که نگاه کردن به ریبه باشه. و نظر فرمودن نگاه کردن ابتدایی عیبی نداره، چون انسان ها باید با همدیگر صحبت کنن، انسان ها مکالمه کنن، بالاخره این عیبی نداره. اما نگاه کردن اگر چنانچه به ریبه شد، حالا این به ریبه مستاقش چیه؟ گاهی به ریبه دستان یک نگاهه، ولی اون نگاه از روی شهوت، از روی مثلا فهم میکنیم که اون ذهن باطل است، این حرام فرق نمی کنه که یکی باشه چه دو باشه چه سه باشه. اما اگر چنان که نگاه به غیبه نباشه، عرض کردیم در واقع اینجا میگن حرام نیست و تا زمانی که به اون جوری نشه در واقع که به غیبه منجر بشه. سوال دیگه ای که شده در کتاب ها مطرحه، آیا نگاه کردنی که برای اضطرار باشه، نگاه کردنی که برای مثلا فهم میکنیم مسائل پزشکی پیش میاد که مرد به بدن زن نگاه میکنه، زن به بدن مرد نگاه میکنه، اینها چیه؟ اینا دوستان عزیز مرحوم شهید ثانی در کتاب مسالک الاحکام در ذیل همین بحث روی این موضوع انگشت گذاشته که آیا یک طبیب مرد میتونه به مثلا بدن زن، نه به صورتش تنها، حتی به بدن زن نگاه کنه یا نه؟ مرحوم شهید ثانی میفرماید چون قاعده اضطرار این موارد را شامل میشه، نگاه کردن مرد به بدن زن در این صورت ها عیبی نداره، یا زن به بدن مرد در این صورت ها عیبی نداره، یعنی اون مقام تبابت. این عبارت شهیده و از فقها هم که وارد این بحث شدن توجه داشته باشید آیت الله مکارم شیرازی در این مباحث فقهیه جدیدشون به قضیه اشاره کردن. اما اینکه مفصلا دوستان عزیز ما مقالاتی دیده باشیم یا فقها این رو بحث کرده باشن که به چه دلیل مثلا طبیب میتونه به زن مرد نگاه به بدن زن نگاه کنه، زن طبیب میتونه به بدن مرد نگاه کنه، آیا از دلیلش اضطراره یا استثناء شده، این مواردش کمتر بحث شده. اینا جز همون موارد فقه معاصره. من همیشه به رفقا میگم فقه معاصر فقط خلاصه در این نمیشه که ما بیم بحث کنیم که آقا نماز خوندن در کره ما چطوریه، از طهارت گرفته تا آخر دیات فقه معاصر توش هست. یعنی تو هر بحثی که میرسیم ممکنه فقه معاصر در واقع باشه. مرحوم شهید ثانی در بحث نگاه کردن مسئله اضطرار طبیب را مطرح کرده و ایشون نظرش مصائبه. ایشون میفرماید ما برای طبیب این اجازه رو میدیم که از باب اضطرار به جنس مخالف خودش نگاه کنه. در واقع خب این هم نباید است که در واقع فقهیه باید جزئیاتش در کتاب فقه وارد بشین. اجمالا به آیه شریفه نگاه میکنیم و احکامی که بهش استفاده میشه رو دوستان عزیز خدمتتون عرض کنم و دیگه تمام کنیم آیه را. در آیه شریفه اول گفتیم که مردان حق ندارن به زنان نگاه کنن، چشماتون رو ببندن و همینطور بالاخره حفظ و فرج داشته باشن، عفت عمومی داشته باشن. در آیه دوم داره میگه که زنان هم حق ندارن در واقع به مردان نگاه کنن، چشماتون رو ببندن، حفظ و فرج داشته باشن. بلا یبدین زینتهن، حتی زنان حق ندارن زینت هاشون رو هم برای مردان تزکر آشکار کنن. دوستان عزیز، مراد از زینت ها چیه در اینجا؟ آیا مراد خود زینت هاست یا مراد مواضع زینت هاست؟ مفسران آمدن فرمودن در واقع مراد مواضع زینت هاست، یعنی در واقع مثلا زینتی را که به گوش آویزون میکنن، زینتی را که به گردن آویزون میکنن، زینتی را که بدنشون به پا آویزون میکنن، این را حق ندارن مواضع این زینت ها را به زنان به مردان دیگه نشون بدن. این مواضع زینت ها باید استثار بمانه، باید استثار بمانه. الا مازه هر این ها، مگر مواردی که ظاهره. موارد ظاهره مثال زدن به صورت، مثال زدن به دوتا دست که آقای بهاءالدین خرمشاهی در کاورقی زیل همین آیه شریفه در ترجمه قرآنشون می فرمان بهترین کتابی که در باب حجاب نوشته شده در اسلام به نظر ما کتاب استاد شهید مطهری و از استاد شهید مطهری این مطلب رو نقل میکنن که مرحوم استاد شهید مطهری فرموده بین فقها این مطلب مشهور است اگر چه مخالفم وجود داره، که این مازهره یعنی صورت، مازهره یعنی دستان، مازهره یعنی اون سر پاها، اینها ضرورتی نداره. اما در مورد صورت و در مورد دست که از مشهورم بالاتره در واقع، اینها ضرورتی نداره که زنان اینها رو پوشنن. اون چرا که باید پوشانده شود لا یا بینه زینت خونده الا مازره منها بل یزرد نده خماره نه علا جنوبه هنه، باید این پوشش هایی را دارن روی سینه ها بندازن. چون اصلا مفسران و کسانی که باز در این نکات جامعه شناسی زمان جاهلیت کار کردن نقل کردن که زمان قدیم زنهای عرب اینطوری بودن که یک شالی رو از پشت مینداختن که پشت سرشون پوشیده بشه، چون پیراهنی که داشتن اینطوری بود، یعنی در واقع جلوی سینه‌شون هم باز بود، پشت سرشون هم یک مقدار باز بود. الان هم گاهی دیدید مثل رکابی هایی که گاهی زیر پرهنی هست بپوشادن، این پشتش هم یک مقدار دیده میشه، جلو هم دیده میشه. زن ها میامدن پشت رو پوشوندن که آفتاب نگیره، اما جلو رو باز میذاشتن. آیه شریف آمد که نه، این روی سینه رو هم بپوشانن، روی سینه رو هم بپوشانن. ولی یفرد نه به خمرهن نه علای جیوبهن، نه جیوب جیب، یعنی روی سینه، این روی سینه رو بپوشانن، باز نذارن در واقع. خب دوستان عزیز، همینجا من اشاره کنم به برخی از مفسرانی که از این آیه شریفه سوء استفاده کردن. به قول مرحوم شهید ثانی، دوستان عزیز، خیلی چیزها هست که ما از ظاهر آیه شریفه نمیتونیم استفاده کنیم، چه بسا از سنت استفاده بکنیم. به قول ایشون میفرماید ولا تأکل مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، ممکنه شما بگید آقا این بر وضوء اسم خدا در مورد ذبیحه دلالت نداره، میگه ما اگر اینو هم بگیم که ظاهرش اینه که دلالت نداره، و اما این که باید بسم الله گفته بشه فمن السنه، یه سنه فهمیده میشه. در آیه شریفه حتی تنکه زوجن غیرهو، شما ممکنه بگید آقا تنکه در تمام قرآن به معنی عقده، در اینجا دلالت نداره که در نکاح محلم باید حتما عمل زناشویی هم انجام بشه، میگه بله که دلالت نداره، و اما شرط عمل زناشویی فمن السنه، یه سنت فهمیده میشه. ظاهر قرآن با کمک سنت در آیات الاحکام. حالا دوستان عزیز، برخی آمدن همینجا سوء استفاده کردن، گفتن نگاه کنید قرآن چی میگه. قرآن از جمله یک نویسنده سوری هست به نام شهرور، کتاب نم داره قرائت المعاصره للقرآن، و از جمله نکته هایی که بسیار سر و صدام رو انداخت همین نکته بود. قرآن میگه که در واقع زنان باید اون چرا که بپوشانن اینه ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن، این جلو رو بپوشانن، اما این نمیگه که سرشون رو بپوشانن، نسبت به سرها هم ساکته، یعنی از کجا در میاره که سرهاشون رو بپوشانن؟ بلا یبدین زینتهن الا ما ظهره، مگر چیزی که ظاهره، خب سر ما میگیم ظاهره. دوستان عزیز، خیلی از این مطالب را ما از روایات می‌فهمیم و اینجا هست که اهمیت روایات را باید پی ببریم که قرآن جز با سنت نمیشه، و هم خصوصا در مورد آیات الاحکام. حتی مثل علامه طباطبایی که مدعیه که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، و حتی در مورد آیات قرآن که علامه طباطبایی میگه اینا آیات بینات است و همگان استفاده میکنن، ایشون میگه آیات الاحکام اینطوری نیست، آیات الاحکام جز با روایت فهمیده نمیشه، روایت ما به روایت مراجعه کنیم، ببینیم روایت را چنار اینها بذاریم در روایت تصریح شده که این استثاری که هست مال سره، استثاری که شده فقط مال صورته، زمان دسته ها تا ما شده هست بلا یبدین زینته هن الا، افرادی که استثنا شدن که میتونن به بدن زن و بدن محرمشون نگاه کنن، ولا یبدین زینتهن، اون مواضع زینت را، مواضع زینت را میتونن برای شوهران، پدران، پدران شوهران، فرزندانشون، فرزندان شوهران، فرزندان شوهران. دوستان عزیز ببین، شوهری الان رفته یک زنی را گرفته، این زن یک فرزندی داره از یک شخص دیگه در واقع، توجه کنید، یا مثلا زن رفته یک شوهری را گرفته، این شوهر فرزندی داره، درست؟ این شوهر که فرزندی داره اون ربیبه حساب میشه، ربیبه در این شوهر و در این زن محرمه، یعنی ربیبه مرد در زن محرمه، ربیبه زن در مرد محرم میشه، توجه داشته باشید. حالا این زن پدر میتونه برای در واقع عرض خدمت شریف باستاده ابناء بولت هنه، فرزندان شوهراشون در واقع محرمشون حساب میشه، او اخوانهن، او بنی اخوانهن، او بنی اخواتهن، یعنی پسران خواهران، او نسائهن، یعنی برای زنانی که در خانه هستن، زنان برای زنان، ما داشتیم زنان رو میگفتیم، احکام زنان، زنان برای زنان، سلام بله برای نه اون مسئله دیگه در واقع پسر و چرا اشکال نداره، نه پدر نمیتونه دو تا رو بگیره، نه که پسر و پدر دو تا، یکی مادر نمیگیره یکی دختر رو بگیره، هیچ نمیدونه پدر مثلا خب نه الان شما شوهر آمد یک زنی رو گرفت، این زن از یک شوهر دیگه دختری داره، این آقای پدر میگه چرا من دارم غریبه رو بگیرم، همین دختر زنم رو به این عیدی نداره، از این که عیدی نداره، نه نگاه کنید، ما بحث ما سر اینه که این زنی که در خانه ای شوهر هست الان یک دختری داره، این شوهر پدر پدرش نیست، ناپدره، ولی محرم حساب میشه در ما، معلوم اینه. حالا باز این شوهر مثلا باز این مثلا شوهر یک پسری داره در واقع، این زن آمده تو خانه، این با بچه های شوهر محرم حساب میشه دیگه، با بچه های شوهر محرم حساب میشه در واقع، او بنی اخوانهن، او بنی اخواتهن، او نسائهن، او ما ملکت ایمانهن، در ما ملکت ایمانهن دوستان عزیز بحثه که آیا فقط ایما را شامل میشه، یعنی اونایی که محرمن با زنان در خانه فقط اون کنیزه ها هستن، یا حتی عبید را هم شامل میشه، بلکه از مفسران و فقها فرمودن عبید زنم در واقع محرم و حساب میشه در واقع، یکی از راه های محرمیت، از تابعین غیر اولی الاربه هم که عرض کردیم همون پیرمرده هایی که دیگه تمایلی به ازدواج اینا ندارن، اگر اینا تو خانه بودن جایی بودن زن مواضع زینت رو هم در واقع آشکار کردن قیبی نداره، یا کف یعنی فرزندان در واقع، و در آخر هم دستور میده که لا یضربن برجلهن و صلی الله علیه و سلم.